گفتم بذاریم برای پنل پارلمانی که به نوعی مطلعی باشه برای پنل پایانی این هم‌اندیشی زیارت که حقیقتاً در آکادمیای رومان انسانی ما جاش خالی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و هذا شهر نبی که از سید رسولک شعبان الذی حففته من کعب رحمت و رضوان الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یدعب فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه بخوان لک فی اکرامه و اعوانه اللهم فعلنا على الاستنام بسنته فیه و نیل شفاعت لده اللهم فجعل ولی شفیعا مشفعا و طریقا الیک محیا. عید شعبانیه رو تبریک عرض میکنم. برای بنده ماه افتخار آقای دکتر حسینی و آقای دکتر شاکری عزیز اگه یادشون باشه وقتی که جلسه ای قرار بود برای این بحث شکل بگیره، آقای دکتر حسینی چون میدونن استانداردهای اجرایی من سخته، کلا آدم راحتی نیستم، شروع کردم به بیان شرایط و اینا. گفتم من برای این پنل و این همایش بذارید از سهمیه ریای سالانم استفاده کنم، بالاخره هر کدوم از ماهای سهمیه ریای داریم. گفتم من قصد زیارت کردم، واقعا هم میگم این دار و امیدوارم که فکر کنم از جایی هم هست که باید اعلام کرد، خودش ترویج فضایل خوبی هست و واقعا هم این حسوال رو داشتیم از دوستان ستاد اعتباد هم که در جلسه حضور دارن، آقای شاکری، آقای شاکری شماره دو دیگه اینجا اشاره به دوست دیگر هست و همکاران خوبشون آقای دکتر حسینی و همکاران خوب ما در معاونت فرهنگی خانم موسوی نشاد، حتی دیگه آقای کرمی بزرگوار که میزبان ما هستن به نوعی میزبان اصلی، همکاران خوبم در مرکز تبعات ممالی خانم کوشا، خانم بدوی، خود آقای دکتر شاکری عزیز و همه عزیزانی که منت گذاشتن و همکاری کردن، آقای گودرزی و دوستان دیگه. جا داره که تشکر کنم همکاران خوب روابط عمومی، چه روابط عمومی ستاد و چه پژوهشگاه و همکاران ما که در واقع پذیرایی که اطعام کردن زائر پژوهان را، این هم خودش هم یک فضیلتیه. خدا متعال به برکت شعبان، ماه شعبان و امروز که روز میلاد امام علی اکبر است، روز جوان، انشاءالله حال کشور ما و حال جهان اسلام بهتر بشه و نمیشود اشاره نکرد در جایی که نام یا دهن و بیت هست به اینکه ما راضی نیستیم به آنچه که در غزه عزیز میره امروز. هر کس در اعماق فطرت خودش یک نه بزرگ به این ظلم فاحش زمانه میگه و به نظرم اینجا هم باید یادی میشد از شهدای عزیز غزه. انشاءالله خدا متعال به سیاسیون و بزرگان عالم اسلام هم یه مقدار بیشتر همیت در مواجهه با مسئله غزه رو بده. ما واقعا آماده ایم اگر کاری ازمون بر بیاد، یعنی هرچی که در خلوت خودم تعامل میکنم باید کاری که از دستمون میاد رو انجام بده. ببخشید من اشاره کردم به این مناسبت ها برای اینکه آقای دکتر امیری استاد عزیز بحثشون آغاز بشه. در این بخش در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر حجت الاسلام و مسلم دکتر محسن امیری هستیم، استاد با فضیلت دانشگاه باقرالعلوم که بنده دو دهه هست خدمتشون یاد میگیرم مباحث تاریخ و سیده و مطالعات اسلامی را. عنوان بحثشون هم هست دلالت پژوهی پدیده زیارت از منظر تاریخ اجتماعی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هست.
بله سلام.
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعیاد ماه شعبان رو خدمت همه دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم به ویژه یه بسیار بزرگ پیش رو ساموزه ولادت ملی السلام علیه رو و خازانه از خداوند متعال از حرج میکنم که به همه ما توفیق بهره‌مندی از این ایام و اعیاد و ارزانی بداره. سزاوار هست تشکر خودم رو تقدیم میکنم به همه عزیزانی که در برگزاری این همایش و یا نشست و یا نشست تخصصی سهم و نقش داشتند و تأکید کنم رو که آقای دکتر شجاعی عزیزم اشاره داشتن به ضرورت نگاه‌های عالمانه و دقیق به این دسته از مباحثی که بخشی از هویت ما رو تشکیل میده و اکنون بعضی از اینها در معرض آسیب‌هایی است که کلان‌نگری‌ها نگاه‌های انتقادی میتونه مانع تبدیل کارکردهای اینا به کشف کارکرد بشه و میتونه اینها رو در اون مسیر اصلی نقش آفرینی بایستی خودش هدایت بکنه. من البته یه عذرخواهی هم داشته باشم، شاید به دلیل بی‌دقتی خودم من عنوان فکر این تعبیر خانش تمدن زیارت رو راستش دیروز مطلع شدم که عنوان اصلی همایش خانش تمدن، در ذهنم بود بحث هویت بخشی زیارت و وجه اجتماعی زیارت، این فقط در ذهنم برجسته بود.
عنوان پنل همینه، من
عنوان پنل این بود که باید کلشم چون بحث تمدنی به سلال حقیقی که باید تو پیتر بحث ویژه ارمنی داشتم، اونم فوق العاده مثلا مهم بود. من با این تلقی که قرار است فقط در وجه اجتماعی زیارت صحبت بشه بحثم رو یک مقدار محدود کردم تو این مثل جنبه و شکلی که تقدیم کردم ناظر به این بحث است، ولی برنامه اگر زودتر می‌دانستم شاید یک مقدار بحثم که قسمت‌های تفاوت‌های جدی می‌کرد اونش که می‌خواد عرضه بشه. یک مقدمه کوتاهی رو بخوام خدمتتون عرض بکنم. خب طبیعتاً ما از مسئله زیارت روشنی که از منظرهای مختلف بهش پرداخته شده و پرداخته میشه، ما به اعتبار این فرا بیشتر طلبی خوب هست بهتر شد مثلا در خود فقه یک قسمی در باقی مزارات هست که این بخش مزارات فقه حالا بین مورخان و فقها هم بحث از خواهی هستن باید بین رو بپردازن فقها یا نه، بخش های از بحث زیارات آمده است. در بحث تاریخی مثلا مزارات نویسی یک شاخه که بسته مثل از گناه های متون و منابع تاریخی مزارات نویسی است که در این همایشی که چند سال پیش به همت حضرت الله عظمی آقای مکارم شیرازی به عنوان نقش شیعیان در ایجاد و گسترش علوم اسلامی برگزار شد، در اونجا قسمتی که ویژه تاریخ بود نقش آفرینی علمای شیعه رو در مباحث تاریخی چندین مقاله نوشته شد که قسمت همین مزارات بود. بیتیاز زیاد ما مزارات در دوره اسلامی از سوی علمای شیعه نگاشته شده است. این کتاب های مناسی که دیگر هم این بحث از منظر مختلف هست، در حتی هم کتاب های کلامی هم در باره مسئله زیارت اهتمام های جدی وجود داره. سر نفس این کار اصولا جائز هست که ما به قبور بزرگان بریم، نزد قبور بزرگان حاضر بشیم، از ما تبرک بجوریم، توسل ما داشته باشیم، با توجه به این که نگاه وهابی ها عمدتاً زیر سوال بردن این پدیده و این رفتار هست، حتی اون رو همسان با شرک میشمرند. در کتاب کلام ما در دو سنده اخیر پاسخهای زیادی به این موضوع داده شده است. از این نظر میخوام بگم در واقع در همه شاخ و برگ علوم اسلامی، در بسیار از شاخ و برگ علوم اسلامی به مسئله زیارت توجه شده است. منظری که من میخوام بپردازم بهش منظر تاریخی، به اعتبار اینکه باز دانشجوی پیش با افتاده تاریخ هستیم از حیطه تخصصی نمیخوام خارج بشم. ما از منظر تاریخ بخوایم به مسائل زیارت نگاه کنیم طبیعتاً که با مسئله کنونی فلان زیارت الان کار ندارم و در جنبندیم شاید اشاره به این داشته باشم و سیر بحثم طبیعتاً میره به آنچه که تا پیش از این بود از در گذشته تمدنی ما و هم خبیم که این زیارت به عنوان یک رویداد اجتماعی به عنوان یک رفتار اجتماعی مد نظر قرار بدیم سوال بدون بید اینجای دکتر کسی
شما
جاتون یادم کسی در شما رو نگیرد
نه
از شما زیارت ببخشید دو شماهی گفتن اینجا بینشین من که بس شروع شده ولی از من به اینیت میترسن که جاتون هر کسی نگیره برای حضرت شماست
اون پایز زیارتان دیگه شروع
کرد بس خواهی میکنم براش بنابراین این قسمت رو از این باب عرض کردم که برای چهارجور بحث معلومش از نگاه تاریخی دارم نگاه میکنم و از منظر تاریخی یک رفتار اجتماعی صورت گرفت داره اینو میخوایم ببینیم که برای چی برای یک تاریخ پژوهی ارزش داره که روش توقف بکنه دربارش بررسی بکنه و این رو به عنوان یک دروازه زیر شاخه مطالعاتی مد نظر قرار بده. این باز برمیگرده به این که یک مقدمه دیگه ارزن که اصلا ما زیارت رو از این منظری که عرض کردم چی تعریف میکنیم. طبیعتا در اینجا نگاه کاملا به اصطلاح عینی و اصطلاحا پدیدارشناسانه است و اون بحث نظری زیارت و اینها اصلا کار ندارد. از این منظر ما میبینیم که گروهی از مردم این نیمه جامعه شیعی هم نیست این طریق که دارم عرض میکنم با توضیحات بیان میکنم در هر در واقع دین و گرایش های دینی و مذاهب مختلف هم ادیان مختلف وجود داره. شاید مثلا خیلی از مسیحیان در کشور مختلف خیلی شدید پایبند زیارت هستند و مشابهت قابل توجه هم با نحوه زیارت که من انجام میدیم دارن. با همین شکل کاروان های از روستاها از جای دیگه مردم رو جمع میکنن میارن، یک نفر اون جلو میسه، یک پرچم دستش هست، مردم ها رو حرکت میکنن و میرن از بعد از کلیساها که براشون تقدس داره بازدید میکنن و اعمالی رو که پیش بینی شده انجام میدن. و یهودی ها هم باز به همین ترتیب وقت نیست که به خاطرات یعنی ذمه ها اشاره بکنم که یهودی در داخل کشور چه خارج از کشور عمدتاً مثلا زیارت هم پایبند است. از منظر تاریخی در واقع این رویداد رو اینجور میشه بیان کرد که زیارت گزاران کسانی که اقدام میکنن به زیارت یک گزینه از یک جامعه ایمانی هستند، یعنی افراد هستند با باورهای خاص که ایده از اونها همشن میاد. حالا حسب مورد این گزیده خیلی وقتا هم دو دقیقه میچرخه و به یک معنا بسیار از اون جامعه دینن به نوبت به زیارت میروند. زیارت گزاران گزیده از یک جامعه دینی هستن با یک روابط اجتماعی ویژه که روابط اجتماعی ویژه بعدا این بحث دمقه به درد میخوره. وقتی که تصمیم میگیرن به زیارت بیان، مثلا همین الان هم از تهران وقتی که کاروانهایی در سه‌شنبه شب‌ها مردم مسجدی ها رو برای مثلا انجام تشریفات و مناسک مسجد جمکران به قم میآورن یا برای دیدن حضرت معصوم سلام علیه الصلاة والسلام به قم میآورن و داخل پرانتز که چه بسیار کاروان هم میان جمکران به حضرت حرم حضرت معصوم نمیرن، میگن که اینجا نمیشه ترافیک کنیم. خوب کنیم فرق برد میگنیم امامزادی قدیس میگه مسجد به نام حضرت و یه سمانه حضرت و بالاخره از این موضوعش که بگذرم، اینا با یک انگیزه خاصی با یک روابط خاصی، یعنی این با هم بودنی که هستن یک تجربه زیسته ویژه ایست که شاید بسیاری از این ملاحظات، حساسیت ها، سخت گیری ها، نمیدونم مکتبین هایی که در حالت دینی وجود داره در اینجا اصلا وجود نداره. و حالا هم که قدم اول رو برمتون رو دوسته میزنن اصلا یه سلسله ملاحظات هاشی یه فاصله میگن، یک فضای ایمانی، یک فضای صمیمی، یک فضای بیشاقبه، یک فضای تا حد زیادی دور از کینه ها، یک فضای همراه با از خود گذشتگی از اون ابتدا تجربه میشه. اینا با این روابط ویژه بر پای قربانی و ارزش هایی که بهش معتقد هستند از جایگاه و قربانی حکومت اجتماعی. این هم بازم مسئله مهمی است که در مسئله زیارت اینکه فقط دیگه یک قشر خاص باشه نیست. در زیارت همسان و همچون صفحه نماز جماعت که رئیس و مقام میگیره کل رو میدونم تا پایین ترین مده های اجرایی یک مجموعه با هم و در کنار هم در صفحه نماز میستن، در زیارت هم اینو به خوبی میبینیم. یک بار من در یک از زیارت به صورت اتفاقی با یه آقای صحبت کردم، بعد گفتش که من وزیر نوکش پاکستان هستم. خیلی برام شگفت آور بود که فکرم نمی کردم آدی به هم سر صحبت باشه با من وزیر آدم یادم نیست وزیر چه امری. البته بحث شاید 35-36 سال پیش باشه و وزیر هستم و آقای به صدا دانشجو و وزیر رو هم در کنار هم قرار می گیرند. و نکته دیگرم از زیستمونهای گناهون، از زیستمون به گناهون یعنی از منان، از همه مناطق وقتی زیارتگاهی هست مردم از قسمتهای مختلف، همون گونه که خداوند در قرآن در باره حج بیان میکنه که از هر صوبی به سمت مکه روان میشوند، در اینجا وقتی قسمتهای مختلف همه به زیارت اقدام میکنن. و بعد خود این چگونگی انتقال از وجه ترابانیش هم باز از منظر تاریخی مهمه، با در واقع گونه های خاصی ابزارهای جانجایی و ترابانی میان در یک مکان مشخص، یک فضای کاربری مشخصی که داره تقدس هست در اونجا حضور پیدا میکنن. وقتی که حضور پیدا کردن باز با یک نظم و آداب ویژه، نظم و آدابی که خیلیش در جامعه دیگری وجود نداره. در بسیار از زیارتگاه‌ها در سراسر جهان پوشش سر چه برای بانوان چه برای آقایون در هنگام ورود به اونجا الزام است و الزام میکنن که باید یا مثلا بچه‌ها حتی با کفش‌های خاصی پوشیده بشه. از این کفش‌های که اون کرونا متداول بود در از بیمارستان ها هست که کفش‌های پلاستیکی که مثلا هم تو پارک میبونه این کفش رو در بیاری که همین ها باید رعایت بشه. این ها آداب خاصی است که حالا طبیعتاً این ها شرم تفصیل شرم کدوم موضوع بحث خاصی میتونه باشه. با حضور پیدا میکنم و در اینجا با استفاده از نمادهایی که نمادهای یا زبانی و الفاظ و یا غیر زبانی است به گونه خاصی میایستن، الفاظ خاصی رو بر زبان میآورن که ما در محیطهای شیعی و زیارتگاه شیعی ابدال زیارتنامه داریم. زیارتنامه استفاده از یک نمادهای زبانی خاص و رو به زلیم نیستیم، بعد نمازمون رو میرونیم فرقون در قسمت بالا سر میخوانیم. این به صلاح رفتاره که صورت میگه که نمازهای زبانی و غیر زبانی است، یا من زلیم بوسه میزنیم، زلیم تبرک میجونیم. معمولا حالا مثلا این فرض بفهمی کسی سفارش کرده باشه یا نکرده باشه تصویح برای کسی بیا نگار خریده می رو متبرک میکنیم، من دوشتر دست رو باش متبرک میکنیم. ما رو از رفتار نمادین این چیز هاست. همه اینها با دو هدف، یکی از این دوتا هدف یا جمعی دوتا هدف صورت میگه، یا اهداف مادی رو دنبال میکنه اهداف معنوی. آیا هستش که فرق میدونه نیازی داره، حاجتی داره، خواسته ای داره و این خواسته گاهی هم محقق شده، نگران از دست دادن شده یا شروع کرده نگرانی هستش که وقتی عوامل اون رو تصدیق بکنه، یا نه از اساس این هنوز حساب محقق نشده است. این اهداف این جهانی است. الزاماً اینکه میگم مادی مادم بی ارزش بودن نیست، اما خواستاری است که تجلیش در زیست این جهانی است. در آسان قدس غزنی نمیدانم اون رو در اون حق دارم میگم یا نه، یه بار گفت که کلمه قسمتی رو برای بازی رفت و یه اتاق بود چندین به سرکونی های پلاستیکی بسیار بزرگ که هر کدوم به اندازه قد یک انسان ارتفاع داشت، پر از تکه کاغذ بود. گفتم اینا چیه؟ گفتم که اینها عریضه هایی است که مردم داخل زمین می اندازن و چون خیلی زیادی اینجا نگهداری می کنن. خب اینا برای یک تاریخ پژوه، همچنین برای یک مثلا جامعه پژوه و مردم پژوه اسناد فوق العاده ارزشمندی هستن و من التماس کردم اینجا رو فضایی ایجاد کنیم که داره مورخا سند پژوه بیان روی اینها کار بکنن. بعد خود اونها اتفاق به صورت اصطلاح گزینه غیر معین و رندومی اصطلاحا اینا رو بررسی کردیم. مثلا اوایل انقلاب خواسته های جوان عمده اینها بودن مال جوان هاست طبیعی هست خواسته اینها در یک دوره ای یک سلسله مسائل که حالا مثلا فرض کنید قبول شدن در دانشگاه مواردی اینجوریه در یک دوره ای مثلا مسئله ازدواج در یک دوره خواستهای دیگری است که به یک مرحله متفاوته از قبل هست. یعنی حتی مثلا جوانها برای اینکه مثلا بتوانند از کشور خارج بشوند متوسل به امام‌رضا صمدی میشن و عریضه هایی در این باره به فراوانی در اونجا میاندازن. خب اینا کاملا معنیدار، یعنی من نمیخوام بگم برداشت اونها درسته یا نادرسته، گفتم کار علمی میخواد، ولی به هر حال این عریضه ها فوق العاده مهم است. این به اصطلاح زیارت گذاران یا اهداف مادی و مادی این جهانی الزاما تاکید برای بی ارزش بودن نیست، مثلا برای ازدواج کردن، برای خانه خریدن، مانند اینها خاص رو دنبال میکنن و یا نه از این حرف ها نیست، برای آرامش معنوی، برای مناجات با خدا، برای به اصطلاح ویسات واسطه قرار دادن یک چهره اگه امام معصوم صلی باشه معصوم یا معصومان به ائمه علیه السلام رو در موردشی میخواد واسطه قرار بده برای یک بسیار تقربه به خدا، اصلا دنبال حرفا نیست، برای آرامش روحی و هم معنویش داره میره. تمام اینها رو طبیعتا باید در یک بررسی دقیق‌تری کیفمندی کرد، در اون مسائل مختلف رو براش بیان کرد و گونه شناسی کرد. و باز مطلقا این موضوع محدود به محیطهای شیعی نیست، در چندین مثلا کوچه خیابون‌های من مثلا تو بعضی از کشورها دیدم که یک مثلا شمعی هم هست، این شمع به نام یکی از راهبه‌ها روشنه، کنارش موزاییکای رو چسبوندن رو دیوار. این موزاییکا چیه؟ گفتن که موزه پرسیدن جمعه های نامشته شده، مثلا بعضیش فقط تشکر مرگم، تشکر برای شفای مادرم، ولی بقیه طلبش البته مثلا مرگم مقدس درخواست دارم مادرم رو شفا بده و انواع اینها رو در یک مزاریکای اونجا سفارش رو میاد در یک محبتی دیواری میشستونن و بعد از مدتی در واقع مزاریکا عوض میشه که فرصت و مکان برای خواستهای جدید وجود داشته باشه. و در همونجا هم باز بخش فقط معنویه، خدا را فقط آمدم مرگم تشکر من رو به خدا برسان برای همین چیزی که دارم، خواسته مادی جهانی نداره، اومده برای سفارش گذاری از خداوند. اما این ابعاد در یک به اصطلاح رفتار زیارتی در یک حرکتی که به نام زیارت میخوانیم رویدادی که اسمش رو زیارت گذاشتیم، این چند وجهی که برش نمودم رو بپذیریم، اون وقت به آسانی بیشتری میتونیم سهم و نقش زیارت رو در یک جامعه و در به اصطلاح ابعاد مختلف جامعه جستجو کنیم. یه دوستی داشت وقتی روش یاد داشت میدادن میگرفت نمیخوند داشت کنار و از ده دقیقه رو میزد نگام که بخواه گفتن ده دقیقه دیگه وقت دارم چشم و از که نگاه میکرد اون رو ولی من سادیه کردم بلا فاصله دیدم تازه گرم شده بودم و دید حتما انشالله در فضای پنجره به پایان خواهم بود عبرزم رو انشالله. ببین از این منظر که ذکر کردم، زیارت در گذشته تمدن ما هم در زیست اقتصادی جامعه نقش داشته، زیارتگاه ها اغلب از یک بازار عبور می‌کنند که ما به صورت نمادی عبور از این دنیای مادی و رسیدن به یک مکان مقدس است، اما در این حال یک چرخه اقتصادی کارهای اقتصادی خاص رو ایجاد میکنه و انواع موارد دیگری که تامین نیازهای ظاهران و مکان اسکان ظاهران و نمیدونم اتومبیل کنار هم و نقل به صورت وسیله مال حمل نقل و هزینه که اینها ایجاد کنه چرخه اقتصادی ویژه خودش رو داره، به لحاظ فرهنگ سازی و تأثیرش رو حیات فرهنگی جامعه اونم کاملا واضحه. حرکت اقتصادی مثل حرکت دیگر نیست که مشخصا و با هدف اقتصاد صورت بگیره، نه یک رفتار فرهنگی است و تبعات فرهنگی خاص خودش رو که یه وقت نیست ابعادش رو توضیح بدن. روی زیست معنوی جامعه و تعالی بخشی اخلاقی و معنوی جامعه که رو من از فرهنگ متمایز میکنم اثر خودش رو داره. روی نظام حتی تغذیه، روی نظام بهداشت و درمان، روی نظام امنیت و مهمی حرف ها اثر ویژه خودش رو داره. مرحوم جلال ستاری در این کتاب جامعه آشنای به زیبایی ترسیم میکنه چطور این به صدا شوالیه هایی که در به صدا کارتون هایی مثل زور و غیره هم در دفاعی اون هاست، اینا میگه به صدا محافظان امنیت زائرانی بودن که در ایام جنگ‌های صلیبی این کاروان های زیارتی مسیحیان رو همراهی میکردن که بتونن بیان زیارت کنن و برگردن. مرادم این هست و نمونه‌ای که خود در سالهای اخیر در عراق و اینها تو آمریکای شیعی ما داشتیم. و بنابراین این پدیده به لحاظ ابعاد مختلفی که داره، وجود و ابعاد مختلف و نظام های مختلف اقتصادی فرهنگی سیاسی امنیتی جامعه اثر داره. و اگر چنین باشه طبیعتا گرد آوری از منظر تاریخ دارم از من گزارش های تاریخی مربوط به زیارت ها، هم از زیارت خانه خدا، زیارت اطباق، زیارت مقابر امامزادگان و دیگر اماکن مقدس مثل همون جمع‌کرانی که از کردیم، مدفن کسی نیست اما جنبه تقدس داره. اینها اگر گرد آوری بشه و تجمیع بشه، اینها یک آینه سیغل یافته و شفاف و یک سند بسیار پرمایه است برای آشنایی ما با زیست مردمانمون در گذشته تاریخ. خب این همیت این اطلاع اگر گرد آوری بشود، آخرین جمله این هستش که و ظرفیت های این شناسایی بشه، این نقش آفرینی ها شناسایی بشه، اکنون می توانیم ما اگر بخوایم پیوند بدم با عنوان همایش خانش تمدنی زیارت هست، ما تو مسیر تمدنی جدیدی که ما که میگم در اینجا امت اسلامی منظورم هست، مرادم ایران نیست، جهان اسلام مسیر تمدنی تازه رو که شروع کرده است، آگاهی از این ظرفیت ها و نقش آفرینی های پدیده مثل زیارت، اگر با آگاه خودآگاهی تمدنی و با رویکرد تمدنی این دوتا باشه که یه وقت نیست اینا رو توضیح بدم، به نظر ما میتواند این پدیده زیارت حفظش به همون شکل نگاه داشتنش و جلوگیری از آسیب های مناسک گرایانی که این رفتار رو از همونطور که ذکر کردم کار کرده هستیش میتونه دور کنه و کار کردش رو به کش کار کرد تبدیل بکنه، با جلوگیری از این آسیب ها میتونه در ما رو در این مسیر حقیقت تمدن آیندهمون کمک بکنه و این مسیر رو برای ما هموارتر بکنه. از تصدیق دادم عذرخواهی میکنم، در خدمتتون هستم و سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم از استاد محترم و جناب آقای دکتر امیری که به خوبی ضمن اشاره به سنت مزارنویسی و ادبیات زیارت در سنت اسلامی از مفهوم شناسی و اصطلاح شناسی زیارت و مؤلفه‌های مفهومی اون آغاز کردن، این که زیارت کنندگان گزیده ای از یک جامعه ایمانی هستند، از پایگاه‌های گوناگون اجتماعی و زیست بوم‌های گوناگون و مناسک نمادی محوریت داره در تجربه زیارت و اون اهداف زیارت که به خوبی تقسیم کردن، اهداف معنوی و اهداف مادی، خود اون سنخ شناسی اون در واقع مطالبات یا درخواست هایی که زائران از حضرت رضا علیه السلام را داشتن اشاره کردن، خود اون همطور که آقای دکتر البیری فرمودن میتونه دستمایه تغییرهای اجتماعی خوبی باشه. در گام دوم بحثشون متمرکز شد بر نقش‌ها و کارکردهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، معنوی، حتی بهداشتی به معنا و امنیتی و کارکردهای متفاوتی که زیارت داره و اینکه فرمودن اگر این کارکردها روشمند احساب بشه میتونن با نوعی خودآگاهی و روی کرده تمدنی ما را در تجربه که پیش رو داریم، ما امت اسلامی را، تاکیدشون هم این بود که ما ارجاع داره به امت اسلامی در سیر تمدنی جدید راهنما و راهگشا باشه. و مثل برخی از مباحث صبح امروز هم آقای دکتر البیری هم تاکید کردن که این مناسک گرایی حداکثری میتونه آسیبزا باشه در این مواجهه تمدنی با تجربه از سنت زیارت. خب انصافا مباحث آقای دکتر البیری همیشه آموختنی، ما امروز هم برای اینکه کوتاه بود یاد گرفتیم از ایشان. در بخش بعدی در خدمت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر رضا غلامی، رئیس محترم پژوهشگاه مطالعات فرهنگی اجتماعی و تمدنی وزارت علوم و عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه هستیم. بنده خاطرم هست که سال گذشته این توفیق رو داشتیم که در پژوهشگاه مطالعات تمدنی نشستی داشتیم در باب 40 و ابعاد مختلفمون، که اونجا هم آقای دکتر بحث خیلی خوبی را ارائه کردن و دیگر اساتید از حوزه‌های فلسفه و انسان شناسی و علوم اجتماعی. امروز هم در خدمت آقای دکتر هستیم و انشالله اگر لطف کنن در همون بازه زمانی 20 دقیقه بحثشون را، الان 15:49 دقیقه است، در خدمتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و
برخوانندگان این همایش در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی قدردانم. موضوع سخن من در اینجا یادروی 40 و خودسازی فردی و اجتماعی هست. این مقدار متمرکز شدم به یک موضوع خاص و به نظر میرسه بحثی که آماده کردم هم جنبه نظری داره هم جنبه کاربردی، و شاید در قلمرو رشته تربیت اسلامی جا بگیره. من چه که تقدیم میکنم، پیش از این که مبتنی بر اسناد کتابخانه‌ای باشه، محصول مشاهدات خودم هست در یادرمیار و این یا مشاهدات دوستان خودم هست که به صورت یک مجموعه خدمتون تقدیم میکنم. خب یادرمیار از این میدونید گرچه در اصل یک سنت عراقی شیعی است و یک سنت معصوره محسوب نمیشه، اما فواید متعدد و عظیمی داره و یکی از مهمترین اونها فرصتی است که برای خودسازی فردی و اجتماعی ایجاد میکنه. اشاره در این وقت خیلی کم با طرح تعدادی پرسش سعی میکنم این معنا رو خدمتتون توضیح بدم. پرسش ما نخست این هست که خودسازی فردی یعنی چه؟ خب در این زمینه دیدگاه‌های مختلفی داره. من بیشتر به سمت دیدگاه مرحوم ملا صدرا در اینجا گرایش دارم و اگر بخوام به زبان امروزی دیدگاه ایشون رو تقدیم حضورتون کنم، خودسازی یعنی شناخت عمیق خود فراحیوانی و تلاش و سخت کوشی و تمرین روحی برای تقویت این خود. به بیان ساده‌تر، خودسازی یعنی تقویت قوای روحی از طریق خودشناسی و آزاد کردن ظرفیت‌های سلطه فطرت و طبیعت. حالا این بحث سنگینی داره، سر وقتش باید یک بار جداگانه راجع به این موضوع صحبت. سوال بعد این است که خب حالا اگر خودسازی فردی هست، خودسازی اجتماعی میشه. البته بعضی مدیران چیزی به نام خودسازی اجتماعی نداریم، اما در بین حکمای اسلامی زیادند حکیمانی که خودسازی اجتماعی رو قبول دارن و درباره‌اش سخن گفتن. خودسازی اجتماعی یعنی همکاری و ابزایی برای فراهم شدن مسیر رشد و تعالی برای امور مردم و احساس مسئولیت و دستگیری اعضای جامعه از همدیگه در این مسیر. خب آیا چه چیزی امکان داره؟ به نظر میرسه که بله امکان داره، اما نه به شکل مطلق، به شکل نسبی. اما همین حد نسبیش هم اگر اتفاق میفته بسیار پرارزش هست. البته خودسازی اجتماعی زمانی شکل میگیره که مردم همگی در اتمسفر ایمانی با همدیگه به سطحی از اتحاد معنوی دست پیدا کرده باشن. قرآن میفرماید والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. بعد که این رو میفرماید موضوع امر معروف و نهی از منکر رو مطرح میکنه، یعنی خود امر معروف و نهی از منکر هم زمانی قابل تحققه که این در واقع ولایت از طریق ایمان شکل گرفته باشه. باید اگر چنین ولایتی نباشه براحتی در مقابل امر معروف نهی از منکر افراد اعتراض میکنه، مثلا به شما چه که من رو امر معروف میکنی یا نهی از منکر میکنی. یعنی این هم در جهت خودش قابل بحث. خب چرا خودسازی اجتماعی حالا ضروری است؟ به نظر میرسه بدون خودسازی اجتماعی خودسازی فردی هم چندان که سزاواره ممکن نیست. باز راجبه این هم اختلاف نظر زیاده، اینکه فرد میتونه واقعا خودش رو از جامعه جدا بکنه و به تعالی برسونه. ممکنه حالا کسانی تجارب صوفیانه و شبه صوفیانه و شبه روحانیت مسیحی هم داشته باشن، اما اگر هم بگیم امکان پذیر هست، جامعه به دلیل اینکه زمینه اطلاعات بسیار وسیع و پیچیده رو فراهم می‌کنه حد تعالی رو بسیار بالا می‌بره، یعنی ارتفاع فرد رو بالا می‌بره، زیاد می‌کنه. مثلا بسیاری از حکما هم تو که اشاره کردن در خصوص بحثایی دارن، مثلا فارابی معتقده که زندگی گروهی زمینه تکامل فرهنگ به دستاوردهای انسانی است، هدف زندگی اجتماعی میل به کمال و سعادته. بعد فارابی اصلا میاد جامعه رو به یک بدن کندن رو تشبیه میکنه که اگر در واقع بخواهیم این رو سلامت نگه داریم باید همه اعضای بدن رو سالم نگه داریم. اگر یه عضو ناسالم بشه بقیه اعضا رو هم تدریجا ناسالم میکنه. یا مرحوم ملا صدرا که انسان رو مدنی رو به طبع میدونه و معتقد هست که حیات آدمی منتظم نمیشه مگر به تمدن و تعاون و اجتماع. تو اجتماعشون تأکید فوق‌العاده‌ای دارن. برصورت بحث اینه که جامعه به شدت در رشد و تعالی معنوی تأثیر گذاره و کسی نمیتونه به راحتی خودش رو از جامعه تفریق بکنه، منها بکنه و به یک درجه بالای از رشد و تعالی معنوی دست بگیره. خب در همین جهت باید عرض بکنیم این خودسازی اشتباهی نقش منحصر به فردی هم در جامعه پردازی و تمدن سازی داره، یعنی جامعه زمانی به تمدنی مترقی و متعالی تبدیل میشه که انگیزه و قدرت خودسازی معنوی رو داشته باشه. جامعه که اسیر حیوانیته، اسیر عدم تعادل در شهوات خودشه، حتی در عرصه‌های صرفا مادی هم چندان روش نمی کنه، چه برسه به عرصه توعمل مادی و معنوی. حتی تمدن‌های مادی هم برای که بتونن روش بکنن در حال خودسازی رو با همون جهان‌نگری خودشون در دستور کارشون قرار میدن و شهوات رو قدری مهار میکنن، متعادل میکنن. و البته جوامعی که آشوب زدگی در حوزه حیوانیت درش وجود داشته باشه رشد مادی صرف هم نمیتونه بکنه. ما اگر دنبال جامعه پردازی و تمدن سازی هستیم باید به این نقطه برسیم که جامعه نسبت به هم احساس مسئولیت بکنن، اعضای جامعه دست هم رو بگیرن و کمک کنن به رشد و تعالی هم دیگه. حالا به نظر من خودسازی اجتماعی سری مفروضات هم داره. اولین فرض این که انسان ها داره فطرت هستن، این هم باز بحث اختلافی است. فطرت یعنی گرایش ذاتی به خیر و نیکی، این ها تعریف است که من دیدم، یعنی ساده کردم تعریف مختلف، گرایش ذاتی به منبع خیرها و خوبیها که خدای زمین و تعالی هست. پس اولین فرض اینه که انسان ها داره فطرت هم. دومین فرض اینه که انسان ها ذاتاً موجودات شروری نیستن. انسان گرگ انسان نیست. درسته که بخشی از انسان ها طبیعتشون و فطرتشون غلبه میکنه، اما این یک سرنوشت محتوم برای انسان ها و ذاتی برای انسان ها نیست. این آیه شریفه که بفرمد انا عرفنا الامانه، آخرش درسته میگه انه کانت ظلوما جهولا، اما این ظلوما جهولا رو بعضی مفسرین لزوما یک امر ذاتی برای انسان در نظر نگرفتن، میتونه یه امر عارضی تلقی بشه. ضمن اینکه وقتی انسان در موقعیت بالقوه خلیفه شدن قرار گرفت، خلیفه نمیتونه یک موجود شعور باشه. خلیفه در واقع باید صفات خلیفت و امر رو داشته باشه. لذا این که بگیم انسان موجود شعوری است، این چیزی نیستش که نه در بین حکما ما مقبول باشه، نه آیات قرآن چنین چیزی رو تأیید کرده باشه. فرض سوم این است که با تلاش، سخت کوشی و تمرین میشه به خودسازی رسید. اونطور خودسازی رو باید مرزشون از ربانیت جدا کرد، از ریاضت‌های ممنوعه جدا کرد. ما به هیچ وجه برای خودسازی نیازمند ریاضت‌های ممنوعه که بعضی حالا فرقه‌های منحرف تجویز می‌کنن نداریم، یا به ربانیت که مسیحیان دنبالش هستن به چه چیزی احتیاج نداریم. چهارمین فرض این است که تربیت اجتماع نباید به هیچ وجه با تحمیل و سلب آزادی فردی تعامل بشه. اساسا نمیشه مسائل معنوی رو با زور، با تحمیل، با گرفتن آزادی های فردی، با اجبار پیش برد. و ما در طول تاریخ هر وقت که چنین کاری کردیم اعتماد جدی هم از این بابت خوردیم. نکته دیگه که باز در مورد پرسش میخوام مطرح کنم این است که برای خودسازی اجتماعی چه شرایطی از جهت روحی باید فراهم باشه. این سوال مهمیه. به نظر میرسه که باید لطافت روحی وجود داشته باشه، باید فضای معنوی و زیست مؤمنانه وجود داشته باشه. برای خودسازی در یک شرایطی که انسان غرق در گناه، یا غرق در گناه هم نه، اما قلبش رو زنگار گرفته، لطافت و روش از بین رفته، چندان امکان نداره. اصلا فرد قدمی برای خودسازی معنوی به طور طبیعی برنمی‌داره. چجوری میشه انسان قلبش رو لطیف بکنه و لطیف نگه داره؟ با اخلاق مندی، با طلب معنویات، با دوری از گناه، که خب اساتید اخلاق توی زمینه مفصل صحبت کرده. و اما سوال اصلی که فهرستوار عرض میکنم این است که چرا پیاده روی اربعین مسیری برای خودسازی فردی داشته باز؟ من ده تا پاسخ خیلی سریع عرض میکنم. یکی این که پیاده روی اربعین فرصتی است برای سکوت و خوداندیشی، یعنی انسانها رو از این قوقاهای زمانه کمی دور میکنه، امکان سکوت رو براش فراهم میکنه، امکان خوداندیشی رو فراهم میکنه که این گام اول برای خودسازی است. دوم، کندن از دنیا زندگی و روزمرگی حاکم بر زندگی. ما معمولا در روزمرگی ها اسیریم، واقعا پیاده روی اربعین این که آدم کاسب و کارمند مدیر هر چی که هست دور میکنه همه کاراشو و یه هفته بلند میشه، ده روز بلند میشه میره پیاده روی اربعین، این به نوعی انگار که انسان خودش رو از وضعیت چسبیدن به دنیا جدا کرده و رفته یک کاری برخلاف طبع حیوانی و مادی خودش، و این بسیار مهمه اینکه انسان بتونه خودش رو از این تفکر این جهانی جدا بکنه و در یک عالم دیگه قرار بده. این یه توفیق بسیار بزرگی و در خودسازی بسیار اهمیت داره، باز جز مقدمات خودسازی است اما بسیار اهمیت. سرکه مباسات، مباسات به معنای مصطلحش، نه معنای در واقع کمیت امدادیش. مباسات به معنای مصطلح شرایطی میگن که اصلا فقیر و بنی که انهو در یک تراز و رتبه قرار میگیرن و در به هم از جهت قلبی نزدیک میشن که انگار مال این مال اونم هست، در چنین شرایطی قرار میگیرن، اصلا همه امکانات زندگیشون رو به اشتراک میزنن برای بهره‌برداری از هم، و وقتی مواصلات به شکل درسته رو بده اصلا فرقی دیگه به اون معنا و اون فاصله طبقاتی به اون معنا وجود نداره. ما در اربعین یک درجه و سطحی از مواصلات رو میتونیم ببینیم. چهارم، استقامت در برابر سختی ها و استواری در مسیر که همتون میدونید یعنی چی. واقعا 80 کیلومتر پیاده روی در شرایط آب و هوایی سخت یه تمرین بزرگی برای استقامت است. پنجم، ساده‌زیستی و قناعت. به خود موج میزنه در پیاده روی اربعین. ششم، نیکوکاری و خیرخواهی و سبقت در کار خیر. اینم باز روشنه که بالاخره سبقت در کار خیر مورد تاکید قرآن فصل بزرگ شده. هشتم، تعاون و همکاری خودجوش، تعاون و همکاری خودجوش نه تسلعی. هشتم، حرکت جمعی و ذکر جمعی. ممکن حالا بعضی ها حرکت فردی رو ترجیح بدن، ولی عددشون خیلی کمه. اکثرا در پیاده روی اربعین که میری حرکت میکنم از اون ذکر میدن. حالا همه جا ذکر آشکار و ذکر بلند نیست، خیلی جا در نهان در دل زمزمه است. قرآن، دعا، تسبیحات. مهم، توصیه یک دیگر به حق، تواصیه به حق که باز در جاجای اربعین ها میتونه نشانه هاشو ببینیم. و دهم، اون بخشی و اندیشه ظلم ستیزی و شعار کل یوم العاشورا و کل اربعین کعبه. این شعار دقت بفرمایید، بعضیا اومدن به زیدیه نسبت دادن و بعدم گفتن خب این شعار شعار جنگ طلبانه است. این اشتباهه. این شعار اگرم متعلق به زیدیه باشه شعار معقولی است. میخواد بگه هر جایی که شرایطی شبیه شرایط کربلا رو وجود بیاد و هر موقعیتی که چنین حادثه‌ای بخواد تکرار بشه، همین مواجهه حسینی مواجهه کارساز و مؤثر. اتفاقا بحثش سر اینه که اگر صلح میخوایم باید با ظلم مقابله کنیم. به زمانی که در مقابل ظلم بی‌تفاوتیم صلح پایداری هم رخ نمیده. در این پیاده روی چنین چیزی هم در روحش وجود. خب من یه سری نکات رو چون فرصت نیست عرض نمی‌کنم. این سوال رو پاسخ میدم که حالا چجوری میشه این رو در پیاده روی اربعین صیانت کرد. من چند تا توصیه صیانتی اینجا دارم و عرضم تا میکنم. یکی اینکه پیاده روی اربعین مردمی بمونه، مداخلات مضر نباشه. مداخلات مضر توسط دولت ها، دولت ها یه سری وظایفی دارن، حمل و نقل، اصلاح جاده ها، پارکینگ ها، مرزی، امور گذرنامه، امنیت، مخابرات، امور بانکی و امثال اینا. اینا رو باید انجام بدن. ولی اینکه بیان کاری که مردم وظیفه دارن یا دوست دارن خودجوش طبیعی انجام بدن و اونا انجام بدن، این جزء کارهای خلاف و ادامهش میتونه حرکت یادروی اربعین رو با ضعف جدی رو بده. دوم، تشریفات و فخر فروشی به هیچ وجه نباید راه پیدا کنم. من چند سال قبل رو دیدم که بعضی موکب‌های ایرانی حتی با وسط بعضی مجموعه های مذهبی مثلا تابلو زده بزرگ مثلا چلو کباب نمیدونم زعفرانی نمیدونم
اصلی فردم.
حالا قبلش مثلا یه موکب عراقی هست خدا در حد پستش یه دنیا رو برداشته با بهش باتی کرده در اون میدید یه حالت از اون موقع دمه که تذکرات داده شد و این بسات جمع شد ولی تشریفات فرق فروشی مضر منفعت طلبی و سودخواهی نباید خدای نکرده تو این بازار بخواد ایجاد بشه کاسبی بخواد این در آینده ممکن ایجاد چه بسیار بشه. چهار ارزش های پیاده روی که هم بعضیش اشاره کردن فراهم میشه ارزش های فهرستگر اینا باید متمایز بشه نهادینه بشه خود این هم یک روش هایی داره. خرافات و مهمات و قلوف در این مسیر باید باش مقابله بشه. متاسفانه یک گرایشی در بین بعضی از عامه شیعیان به خرافات و مهمات و قلوف و اینا هست. بعضی روحانیون مثل همدراسی های بنده بعضی مدعان هم اینو دامن میزن باید نذاریم این اتفاق میفته. و آخرین مورد از سیاست زدگی و دو قطبی های سیاسی باید این حرکت کاملا دور ببینه. این که هر کی بخواد آرم خودشو بزنه پرچم خودشو بزنه نمیدونم یکی شعار خودشو بده و یکی شعار خودشو بده نمیدونم یکی تصرفات برایند پیاده روی ابراهیم رو به نفع خود تصرف بکنه. یه زمان اینم داشت خیلی گسترش پیدا میکرد به خاطرتون باشه که من یادم که از جمله هم آیت الله سیستانی هم آیت الله خامنه‌ای فرمودن که عکس ما رو جمع بکنه اجازه ندید عکس ما رو بیلبورد بزنید تو مسیر. جلوی اینجور رفتارهایی که هر کی بیاد این کار رو انجام بده رو و یک مسابقه ای را بیفته بین گروه‌های سیاسی فلان اینا رو تا حدی گرفتن. به هر صورت راجب اربعین حرف بسیاره. میتونیم ما از اربعین استفاده های بسیار طول بکنیم در جهت تقویت جامعه اسلامی و ارتقاء ظرفیت های جامعه اسلامی و باید هم توجه بکنیم که تو این زمینه متاسفانه کمکاری داریم. من همیشه این به همکاران و دوستانم گفتم خیلی پیاده روی اربعین میتونست در این سالها بهتر از این رشد بکنه و وضعیت بهتری داشته باشه کمک بیشتری به شرایط فرهنگی و فکری رو بکنه. یه کارهایی باید میکردیم نکردیم البته هر روز هم دور نشده انشاءالله که با این رو به شخصها و علاقه ها کمک بشه که در آینده این اتفاقها رو انجام بشه. و سلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سپاسگزارم از استاد محترم جناب آقای دکتر غلامی. یکی از ویژگی‌های خوب ارائه های آقای دکتر غلامی اینه که نیاز به جمع‌بندی نداره چون محورهاش رو سرفته من الان یادداشت کردم. اینکه در واقع در ده محور ابتدا بحث خودسازی فردی و اجتماعی و شرایط اونها در واقع اینکه چه آورده هایی داره این پیاده روی و این فرصتی برای سکوت و مواسات و استقامت و نیکوکاری و تعاون و حرکت جمعی و تواصی به حق و عمق‌بخشی و توصیه هایی که به نوعی توصیه های سیاستی فرهنگی برای ارتقای تجربه پیاده روی بود که عمدش هم همین بود که مردمی بمانه در گوهر خودش و سیاست بیشتر به اون سخت افزار بپردازه و در واقع دچار قلوف در مفهوم و در باورهای بنیادینش نشه. و خب سیاست زدگی هم که در واقع نوعی در محورهای ششگانه بود و در محور ششم برجسته تر شد. سپاسگزارم. ارائه بنده است و از اساتیدم اجازه میگیرم که یه پژوهشی که به همین مناسبت انجام دادن من خلاصش را خیلی کوتاه بگم. میدونم زمان هم گذشته. عنوانی که بنده پیشنهاد دادم هست سایبان مقدس و تجربه زیارت که عنوان فرعی زیر عنوان هست از مفتاح الجنان تا مفاتیح الحیات، که مفتاح الجنان از علامه مجلسی هست و مفاتیح الحیات هم که از بزرگ سنت اسلامی معاصر حضرت استاد آیت الله جوادی آملی. بنده در اینجا سعی میکنم مقید به متن بحثم رو پیش ببرم و امیدوارم که در واقع نکاتی که عرض میکنم نکات غیر مرتبطی نباشه. توسعه مطالعات دین پژوهی به ویژه دین پژوهی تاریخی و تطبیقی در جهان نشون داده که ما تقریبا در همه ادیانی که برای خودشون ریشه الهی قائلن، مثل ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، و حتی ادیانی که برای خودشون ریشه های الهی قائل نیستن مثل ادیان شرقی، در این ادیان ما میتوانیم پدیدارهای نظیر تجربه زیارت رو داشته باشیم. من به دو تا مطالعه فقط اشاره میکنم که هر دو در ایران معاصر هم به نوعی مبدع تحقیقات دین پژوهی بوده. این رو میخوام از این جهت بگم که مناسک و پدیدارهای دینی از سنخ زیارت در همه ادیان، اهم از ادیانی که برای خودشون ریشه الهی قائلن یا ریشه الهی قائل نیستن، وجود داره. ادیان شرقی و غربی. خب میرچای یاده که در بین دینشناسان معاصر شناخته شده است، خب سر ویراستار دارت المعارف 16 جلدی دین هست که ویراست دوم اون هم منتشر شده به همت استاد بهادین خرمشاهی. بخش دین و پدیدارشناسی اون رو همین پژوهشگاه علوم انسانی سال 72 منتشر کرده. من آوردم از جلد اول صفحه 76 تا 83 که اشاره میکنه که مناسکی شبیه مناسک زیارت تقریبا در همه ادیان هست، مکانهای مقدس تجربه زیارت. و یک پژوهش ارجمند دیگری هم هست که متأخر منتشر شده در دهه 80، آقای فرانسیس پیترز که به همت استاد دکتر حسین توفیقی ترجمه شده، یه مجموعه سه جلدیه با عنوان یهودیت، مسیحیت، اسلام، سگانه است، که اومده متون اصلی ادیان ابراهیمی را آورده و جلد سوم این مجموعه سه جلدی با عنوان اعمال روح در واقع اومده و تجربه مکانهای مقدس و زیارت رو در یهودیت و مسیحیت و اسلام به خوبی نشون داده. بسیار کار خواندنیه. در خود سنت شیعی هم همطور که استاد دکتر علویری فرمودن، هم در سنت حدیثی ما، هم در سنت تفسیری ما و هم در کلام، ما مزارات نویسی و مباحثی از این دست رو داریم و بزرگانی مثل آیت الله سبحانی هم که در فضای متأخر در باب زیارت کتاب نوشتن، در زیارت در کتاب و سنت و حدیث، به خوبی اشاره میکنن به ریشه های قرآنی که داره، از جمله آیه 64 سوره نساء، آیه 22 سوره حج و همینطور آیات دیگری رو که به عنوان مستندات قرآنی و 84 سوره توبه مشخصن. به هر حال این مباحث بوده. ما این رو هم باید توجه کنیم که در بین گفتمانهایی که با شیعه رقیب گفتمانی بودن، حتی در دل تمدن اسلامی، زیارت یک مسئله بوده که مناقشه برانگیز بوده و عمده ترین نقدها هم نقدهای کلامی بوده که به نوعی حالا در مباحث اساتید هم بود، در مباحث صبح هم بود، نگرانی از غلو در باب شخصیت معصومین علیهم السلام نکته کانونی این نقد هاست. البته علمای شیعه هم به اون پاسخ دادن. ما میتوانیم ادبیات پاسخ به این نگاه رو داشته باشیم. از دوره صفویه به بعد هست که زیارت در کنار اون کارکرد کلامی، الهیاتی و اعتقادیش، یک کارکرد قوی هویتی هم پیدا میکنه. گویی هسته هویتی شیعیان یا یکی از مؤلفه های محوری هویت شیعیان میشه زیارت. علت هم داره جهت اینه که ما در آموزه های کلامی شیعه محوریت امام رو داریم، یعنی حتی قرآن و سنت هم از معبر امام و فهم امام و تفسیر امام هست که به شیعه منتقل میشه. این همون جاییه که آسیبزا هم اتفاقا میشه، یعنی اون روی سکه قلوه در این کار کردی که داره در کلام شیعه، اونطور که منتقدان و محققان نشون دادن. اما بنده این چیزی که میخوام برش تاکید کنم به عنوان یک دانشجوی علوم انسانی هست، امروز خیلی شنیده میشه در جامعه فکری فرهنگی ما که چرا علوم انسانی به مسائل دینی ما، به مسائل زیستبوم فرهنگی ما، به مسائل اینجا و اکنون ما و به ایران معاصر ما توجه نمی کنه. من به گمانم میرسه اساتید بنده رو راهنمایی کنن بین گفتمان دینی و گفتمان آکادمیک یک تقسیم کار نانوشته ای هست که پدیده زیارت رو اجازه ندن کار آکادمیک در موردش انجام بشه. یعنی گویی هر دو طرف چندان مایل نیستن که در باب زیارت، در باب تجربه زیارت کار از افق علوم انسانی و اجتماعی شکل بگیره و خیلی وقتا هم اشاره به مبانی اومانیستی علوم انسانی و اجتماعی میگن که اساسا بعد از قرون وسطا و با سرآغاز رنسانس دیگه اصلا غربی رو با امر مقدس و امر دینی ودا کردن، معناش اینا اومانیستیه، در حالی که زیارت سرابا الهیاته. خب این درست نیست. ما یک سنت قابل اعتناء پدیدارشناسی دین داریم، چون پنل ما یک اشاره هم به پدیدارشناسی بود و اینها امر دینی و تجربه دینی رو بحث کردن. این که در تاریخ اندیشه اروپایی هزار سال قرون وسطا هست و میگن محوریت قرون وسطا هم اتفاقا الهیات مسیحیه، یعنی بزرگان مسیحیت در سنت اروپایی به امر مقدس اندیشیدند، به امر مقدس اندیشیدند. این 14-16 جلد، حالا من از حافظه میگم باید به یادداشتم مراجعه کنم، دارت المعارف دین الیاده بخش عمدش سنت غربیه، البته محققانی هم داره که ناظر به تجربه است. من فکر میکنم یک تقسیم کار نانوشته ای از هم بین گفتمان دینی ما و هم گفتمان آکادمیکمون که به تجربه زیارت نپردازن از بود آکادمیک، در حالی که شما اگر مطالعات در باب سنت اسلش تجربه زیارت رو بررسی کنید، من یه فراتحلیلی در موردش انجام دادم، الانم این 40 صفحه‌ای که نوشتم محصلمونه. ما دو گونه مطالعات در باب سنت اسلش تجربه زیارت رو داریم. یکی مطالعات مبتنی بر سنت کلاسیک اسلامی مونه که همون ژانر مطالعات قرآن و حدیث و کلام و فلسفه و مزارات نویسی و ادعیه نگاری هست. کاملا اینجا شما میبینید که سویه‌های دین به مثابه یک معرفت مفهوم برجسته میشه و دین به مثابه تجربه، در حالی که دین به مثابه گفتمان و دین به مثابه نهاد در این مطالعات غایبه. یعنی اگر به زیارت میپردازن از باب یک تجربه تسلل معنویه. ببینید حتی در سیاست گذاری های پسا انقلابی هم ما ببینیم همه همت سیاست گذاران و گفتمان های دینی ما رفته به این سمت که اگر ما در محرم یا در مثلا اعیاد شعبانیه یا در مناسبت های حتی در ماه مبارک رمضان ببینیم بیشترین انرژی که صرف میشه حتی در بین نخبگان دینی ما برای اینکه اون نیازهای مناسکی و تجربه شخصی مؤمنان رو بهش پاسخ بدن. اما اینکه این تجربه زیارت، این تجربه در واقع مناسبت های دینی گره بخوره به نهادهای حاضر، نهادهای اینجا و اکنون ما، نه تجربه زیارت چه نسبتی با نهاد سیاست در روزگار ما داره، چه نسبتی با نهاد علم داره، چه نسبتی با نهاد خانواده داره، چه نسبتی با نهادهای دیگر جامعه، چه نسبتی با نهاد اقتصاد داره. بحث اقتصاد سیاسی زیارت که مطرح شد، اینها خودآگاه و ناخودآگاه به تعبیر کسانی که تو گفتمان کار، تحلیل گفتمان کار میکنن، طرح گفتمانی میشه، بهش پرداخته نمیشه، کار آکادمیک در موردش انجام نمیشه، در حالی که تجربه و سنت زیارت میتونه در بعد گفتمانی و در بعد نهادی هم نقش آفرین باشه. اما دسته دوم مطالعات هم در باب تجربه زیارت هست. این دسته دوم متأثر از روش شناسی های جدید در فلسفه و علوم انسانی غرب هست که از قرن 19 میلادی به بعد هم ادبیاتش در غرب پرورده شده با تأکید بر غلبه گفتمان مدرنیته و الهیات مسیحی. یعنی این دوتا آبشخور جدی رو داره و اتفاقا در ایران معاصر هم مطالعات زیادی رو این زمینه انجام شده. من در این کار خودم اومدم یه مطالعه انجام دادم، از اساتید میخوام بنده رو راهنمایی کنم. ببینید از مفتاح الجنان علامه مجلسی مفتاح جنان چه تاریخی نوشته میشه؟ من اینجا آوردم که یه مقدار به لحاظ تاریخی سیر این رو ببینیم. تا میرسه به مفاتیح الجنان مرحوم شیخ، من میخوام سیر این رو بگم که از مفتاح الجنان علامه مجلسی 1007 است به نظر من که اشتباه کردم. تا میرسیم به مفاتیح الجنان که 1302 شمسیه، یعنی تقریبا 100 سال پیش،
مجلسی
1011 است. 1011 است. آره 1007 من اینجا نوشتم ولی خب دیگه فرصت مراجعه نیست. تا میرسیم به مفاتیح الحیات استاد جوادی آمونی، یعنی میخوام ببینیم که در تجربه مؤمنان از زیارت چه اتفاقاتی افتاده با توجه به مباحثی که در علوم انسانی جدیده. من اینو به عنوان یه فرضیه خام دانشجویی مطرح میکنم و خواهش میکنم که بنده رو از نقدای خودتون محروم نکنید. کاملا هم یه فرضیه است، من نمیگم این پروندهش بسته است. شما وقتی مراجعه میکنید مفتاح الجنان علامه مجلسی رو باز میکنید میخونید، میبینید کاملا بله 1107 هجری قمری علامه مجلسی کاملا تاکیدش، توجه هم برمید که علامه مجلسی در گفتمان سیاسی اجتماعی دوره صفوی است که من گفتم نقش هویتی برجسته میشه. حدود 340 سال پیش این کتاب نوشته شده و تاکید علامه تو همون مقدمه هم پاسخ به مطالبات یا درخواستایی که شیعیان و مؤمنان دارن برای همین نیازهای مناسکی خودشون و تجربه شخصی هم هست. به زحمت شما دلالت‌های اجتماعی، جامعه سازی، تمدن سازی، نهادی درش پیدا می‌کنید. من به سال 1302 شمسی که حالا باید با قمرش تطبیق بدیم و یه فاصله در واقع مرحوم شیخ عباس قمی میگه که تو مقدمه مفاتیح الجنان میگه که بعضی از مؤمنان به من مراجعه کردن و من دیدم که کتاب مفتاح الجنان تاکید می‌کنه مفتاح الجنان به این نیازها، حالا فهرست نمی کنن نیازها رو پاسخ نمی ده، مفاتیح الجنان رو می نویسن. اما شما این مفاتیح الجنان هم همچنان در گفتمان مفتاح الجنانه. شما می بینید که باز هم تجربه زیارت هست، محوریت امامت اونم از بعد تجربه شخصی مؤمنان هست. تا می رسید به 1391 شمسی، یعنی بعد از 100 سال که مفاتیح الحیات نوشته میشه. و جالبه استاد علامه آیت الله جوادی آملی در مقدمه که من آوردم اینجا مستندات شد، در مقدمه که بر مفاتیح الحیات می نویسن، البته این ها من تردید دارم که این مقدمه رو شاگردان ایشون نوشتن یا خودشون، حدس قوی هم اینه که این بخش مقدمه رو شاگردان نوشتن، ولی چون با اشراف استاد بوده، استاد جوادی یا شاگردان تیم تدوین کنندگان مفاتیح الحیات صراحتا آوردن که استاد، بله اینو شاگردان نوشتن، استاد علامه آیت الله جوادی با اشراف همه جانبه به منابع وحیانی صفحه 35 مفاتیح الحیات و با بهره‌وری کامل از کتاب و سنت و همچنین عقل برهانی و نیز با ژرف‌بینی خاص به این ایده تفتون دادند که همانطور که بزرگ محدث روزگار ما جناب حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه با اثر ماندگار و سودمندش یعنی مفاتیح الجنان، اینجا رو توجه بفرمایید، راه سلوک بندگان و ارتباط انسان با خدا را از طریق انجام دادن اعمال عبادی در سه بخش نماز، دعا، زیارات و بهره‌مندی از ثواب و پاداش آنها هموار کرد، کاری بود که علامه مجلسی و شیخ عباس قمی کردن، کتابی دیگر لازم است که جلد دوم و مکمل آن محسوب شود، یعنی مفاتیح الجنان مفتاح الجنان یه کتابی میخواد جلد دومش باشه. چرا؟ که چیکار کنه که مکمل آن محسوب شود و شؤون دنیایی به ویژه امور اجتماعی بندگان را با همان روی کرد. با کدام روی کرد؟ با آموزه های وحیانی مرتبط سازد تا آدمی در زندگی خود از این برنامه الهی بهره مند گردد و از آثار آن در دنیا و عقبی سود ببرد. از این رو این کتاب مفاتیح الحیات نام گرفت. رسالت این کتاب چیه؟ رسالتش اینه که با تکیه بر منابع وحیانی اصول، مبانی و مواد و فروعاتی استنباط کنه که در جهت معنا بخشی به زندگی انسان در ابعاد مختلف اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کار بده. سوال: در فاصله 400 سال، حدود 400 سال بین تدوین مفتاح الجنان علامه مجلسی تا 1391 شمسی، تاریخ ها رو من باید با دقت بیشتری بگم، چه اتفاقی افتاد که ما گفتمان زیارتمون و سنت زیارتمون، تجربه زیارتمون از مفتاح الجنان به مفاتیح الحیات رسید؟ این سوال مهمی. من نمیدونم را پاسخهایی که میشه داد چی از افق خودم به عنوان دانشجویی که بحث دین و علوم انسانی را از سنت هرمنوتیکی، کار بنده اینه، یعنی کار تخصصی که میکنم اینه، به مباحث دیگر میپردازم، از این افق میپردازم. پیتر هوردر یکی از جامعه شناسان دین همروزگار ماست، کتابی داره به عنوان صاحبان مقدس. البته خب پیتر هوردر خودش هم تحولات جدی داشته تو حیات فکریش، مثل خیلی دیگه از آدمایی که فکر میکنن، یعنی کسی که فکر میکنه مدام و با اونم با جنس مباحث علوم انسان سر و کار داره، که نمیتونه که مثلا بگه که من باید روی همون گفتمان. اول خب به نوعی همدلی داشت با گفتمان سکولاریسم و بعد مثلا کتاب شایعه فرشتگانش بسیار تکان دهنده، ولی آهسته آهسته بحث پست سکولاریسم را به نوعی مطرح کرد. اساسا معتقد پیتر برگر در این کتاب صاحبان مقدس که دین و امر دینی و تجربه دینی در روزگار مدرن مثل یک صاحبان مقدسیه که به ما مؤمنان امکان میده که به نوعی از این هژمونی گفتمان مدرن، یا اگر بخوایم تعبیر وبر رو به کار ببریم، آیرون کیج، این گفتمان مدرنیته که هژمونیش همه داره قرار گرفته، حتی زیارت رو کارایی کرده، کارایی شدن زیارت، حتی زیست جهان دینی رو مستعمره کرده. دین اجازه میده که به امر دینی که ما یک سایبان مقدسی بر سر ما افراشته بشه که بتونیم این تنفس فکر بشه. من حدس میزنم به عنوان یک دانشجویی که در حوزه فلسفه و علوم انسانی اندکی از استادان خودش آموخته و اندکی هم تجربه مؤمنانه را سعی کرده که اصیل داشته باشه همراه با مشارکت و مشاهده، در فاصله زمانی بین مفتاح الجنان علامه مجلسی تا مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی، ما کشاکش‌های گفتمانی و تجارب تاریخی خاصی را از سر گذروندیم. ما مشروطه را از سر گذروندیم. ما تجربه انقلاب اسلامی را از سر گذروندیم. ما حجمه الهیات مسیحی در ایران پسا انقلابی و انفعال گفتمان‌های دینیمون را از سر گذروندیم. و ما در این وسط یک تجربه دیگه هم داشتیم و جالب تجربه غریبیه بین فاصله نگارش مفتاح الجنان و مفاتیح الجنان تا مفاتیح الحیات. یک کتاب منتشر شده، مجموعی بسیار غریب به لحاظ گفتمانی، کتاب الحیات، الحیات، الحیاتی که به نوعی دچار مرگ گفتمانی شد برخلاف عنوانش. من دستان باره می لحظه این رو دارم میگم، چون برای شخصیت استاد محمد رضا حکیمی خیلی احترام قائلم و پروژه شون صرف نظر از نهدهایی که به عنوان دانشجو فلسفه به مکتب تفکیک دارم، من به گمانم بین مفتاح الجنان تا مفاتیح الحیات تجربه الحیات بود که میتونست در واقع مفاتیح الحیات رو در اون مقاصد خودش کامیاب کنه. هرچند بنده نمیدونم آیا کار پیمایشی انجام شده یا نه، هنوز زنینم، یعنی گمان تردید آلودی دارم که آیا اساساً به اندازه‌ای که مفاتیح الجنان در فرهنگ دینی ما تونس حضور داشته باشه، آیا مفاتیح الحیات حتی در بین نخبگان دینی ما جایگاه داره یا نه. تفصیل این بحث رو با ارجاع به مباحثی که تو جامعه شناسی و پدیدارشناسی دین هست بیم نوشته ی خام دانشجوی می ردونم. ببخشید اگه خامی کردم و در واقع رفتم به یه فضاهایی که شاید اقتضا می کرد که یه مقداری شسترفه تر باشه. وقت خودم هم تمامه، خودم به خودم تذکر می دم که بحث رو تمام کنم. با اجازه اساتید اگر نکته نیست، چون وقتم گذاشته عملا نست و آقای دکتر نکته ای که نیست، همه دوستان را به خدا بزرگ می‌سپاریم و برای همه آرزوی توفیق داریم. خودتون را در واقع با صلوات بر محمد و آل محمد به عنوان حسن ختام تشریف بدید.
اللهم صل علی محمد.
به قدرت مندم، ببخشید، استفاده کردید، سلامت باشید، تازه نشید. آقا ببخشید من مسئلشون سر صدا کردم.
استفاده کردید.
20 دقیقه شد.
من یادم نوشتم اینا
نگرد شدن
جاستون
نمیدونم بعد دیگه
ارادت ندارم ببخشید من سر صدا اضافه ایجاد
این نفتاج
جنم
نوشته
از کمالی مفاتیح همینا دارم دارم میگم من دلیلش هم میدونم ولی خب یکم سخت دلیلش ولی جالبه میگن صد تا چاپ خورده
بله
چاپ شده من خودم تو خونم دارم ولی نشده من چهار تا بالش کنم بخوام
چی میگم یعنی اون جایگاهی که مفاتیح الجنان پیدا کرد
احساس نیاز فردی و اتصال کن این چیزه به نظر من اون
اولویتش
بیشتر از
یه ریشه تاریخی اصلا به بخش نقش هویتی این باید اصلا پیدا کرده و مفاتیح
سعی کردیم همیشه با احساس همین یعنی این همه گفتن که یک ساعت تفکر
افضل
همه عبادته ولی ما تفکرار رو میکنیم میریم چکار میکنیم که اون دعای مثلا یک دعای دو ساعتی مثلا فرض بگیدی حالا توشن کبیره رو میخونیم تا اینکه اون جای برسیم من اینم خواستم
بله درست
نمیدونم درست برداشت
نه درست میفهمم خیلی استفاده در من در درست
خیلی استفاده کنیم خیلی استفاده این
نه 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 ن